روزهای پایانی ماه شوال هم هست و طبق روال روزهای پنجشنبه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی در برنامه ما حضور دارن که خدمتشون سلام عرض میکنم، عرض خوش آمد و تشکر از حضور حضرت علی.
بنده هم خدمت حضرت علی، همکاران محترم و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که در این ایامی که در تقریبا مقدمات ماه ذوالقعده و ذوالحجه است و اربعین موسوی دیگه، این زمان حضرت موسی در 40 روز میعادش و میثاقش با خداوند از ماه ذوالقعده خلوت با خدا شروع شد تا روز عید قربان که دهم ذوالحجه باشه. این و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناه و 8، این 30 روز و این 10 روز که خب اهل معرفت، اهل سلوک، اهل اخلاق و معنویت به این 40 روز و این 40 خیلی توجه دارن در اصلاح نفس، میگن آثار جدی داره. و خب میتونیم همه ما هم با خودمون، با خدای خودمون عهد کنیم که مثلا این 40 روز رو با توجه 40 روز خودمون رو خالص کنیم، 40 روز یک صفت خوب رو در خودمون احیا کنیم، یه صفت نقص و رذیله اگه هست انشالله رفع کنیم،
حتی یک مورد،
یک مورد هم باشه خوبه. 40 روز تمرکز بر اخلاص، تمرکز بر پاک بودن، خوب بودن، حق الناس رو رعایت کردن، حق الله رو مراعات کردن انسان رو نزدیک میکنه دیگه. من تقرب الیه به شبرن تقرب تو منهو یا الیه به زراعن، کسی که یه وجب به من نزدیک بشه، من یک زراع، یک متر مثلا، دو وجب بیشتر به اون نزدیک میشم. این ایام مقتنم مبارک، خصوصا اون 10 روز ماه ذوالحجه که شاید از دهه آخر ماه مبارک بیشترم حتی در نزد خداوند آثار ویژه داشته باشه برای بندگانی که عمل میکنن، مقدمش 30 روز دیگه.
درست، انشاءالله توفیق داشته باشیم، درکی بهتری از ماه ذوالقعده هم داشته باشیم. ما خدمت های دکتر نخاولی در مورد اخلاق اسلامی و مبانی اخلاق اسلامی صحبت میکنیم و جلسه گذشته در مورد اخلاق نظری و عملی آقای دکتر برای ما دو مرحله رو گفتن که مرحله اول کسب معرفت بود و این اولین مرحله هست و معرفت ناب از مجاری اصلی خودش باید دریافت بشه. مرحله دوم هم معنویت و اصلاح باطن بود که توضیحاتی رو فرمودند و ادامه بحث موکول شد به این جلسه که دعوت میکنم همراه ما باشید و از آقای دکتر میخوام که ادامه بحث رو برای ما شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم کلن اخلاق دغدغش رساندن انسان به سعادته و برای این بحث سعادت موانعی و عوامل زمین سازی طراحی کرده در وجود انسان، یعنی هست که اون موانع رو اسمش میذارن رذائل و اون زمین سازها میشه فضائل اخلاقی. بعد این رو هم تذکر دادیم در اخلاق عرفانی در حقیقت اون سعادت رو که طراحی کرده مصادیق متفاوتی ممکن داشته باشه. این سعادت ممکنه نجات از مثلا دوزخ باشه، رسیدن به بهشت باشه، عاقبت به خیری باشه، هر چیزی ممکنه تعریف بشه. در فضای اخلاق عرفانی اون سعادت رو وصول و لقاء خداوند تعریف کردن، بنابراین موانع وصول به خداوند که باید دفع بشه و رفع بشه و مثلا اون چیزایی که کمک کننده به وصول سرعت سیر ایجاد میکنه که باید حاصل بشه. اگه بخوایم توی یک کلمه بگیم که اینا، به عبارت دیگه گفتیم اخلاق قبل از وصول که مانع زدایی کردنه، در حقیقت اخلاق قبل از وصول که همون تلطیف سر باشه و یا تخلیه باشه که جلسه گذشته اشاره کردیم، عمدش، عمده مانعش، بلکه همه مانعش یک کلمه است، اونم نفس. دع نفسک تعال، خودت را، هوای خودت را بگذار، هوای خدا را داشته باش و بالا بیا. در حقیقت تمام خلقیات منفی و مذموم و مانع و حاجب از نفس اماره یا نفسانیت منشأ میگیره، صفات نفسانی که تو این مرحله باید برای دفع و رفع موانع، یک دفع داریم یک رفع. دفع یعنی یک کاری بکنیم که اصلا اون دشمن نیاد هجوم کنه. رفع گاهی وقتا آدم کوتاهی کرده، دشمن هجوم آورده، حالا باید بیرونش کنه. بنابراین همه اون کارهایی که برای اصلاح نفس انجام میشه دو تا ساحت داره. گاهی وقتا دفعیه، یعنی کاری میکنه، اصلاحی میکنه تا اصلا پیشگیری بشه. دفع یعنی پیشگیری.
بله.
رفع یعنی درمان.
فکر میکنم دفع هم آسان‌تر از رفع باشه.
بله بله. حالا با این توجه، وقتی خیلی از سوال‌هایی که ما ممکنه برامون پیش بیاد، مثلا معصومین چرا استغفار میکردن؟ یکی از پاسخ‌هاش اینه. اصلا استغفار، اون گریه، زاری، تضرع، ناله، لابه، انابه، برای اینه که انسان به خدا نزدیک بشه. وقتی که به خدا نزدیک بشه، اصلا اون عوامل منفی دیگه بهش هجوم نمیارن.
در واقع برای پیشگیری استغفار
میکرد. حالا یکی از پاسخهای مسئله است. پاسخهای لطیفتری هم داره. قرار از این که دفع یعنی بهترین کار پیشگیریه دیگه، و رفع هم بالاخره انسان غیر معصوم خطا ممکنه بکنه، غفلت هایی داشته باشه. لشکریان دشمنان، که چه دشمنان درونی که نفس خود انسان باشه، عدوک نفسو کلتی بین جنبک، دشمنترین دشمن تو خود خودت هستی، و چه دشمنان بیرونی که شیاطین انسانی و شیاطین جنی باشن، اینا بالاخره دائم در صدد حمله هم دیگه. خیلی سادگیه که انسان دشمن را نبینه. اصلا عجیبه، خداوند این همه بحث شیطان، شیاطین، ابلیس اینا رو مطرح کرده، بله، همین که اینا رو ساده است که اینا شدن رد نشه. همین کوچک انگاریه که اکثری رو مبتلا کرده. چقدر الان افرادی که واقعا، شما مثلا ممکنه کم و بیش 1000 نفر بیشتر از نزدیکان، فامیل، آشنا، همکار، دوست، همسایه، کسایی که باهاشون برخورد داشتین تا حالا، شاید هم بیشتر داشته باشین، چند نفر اینا واقعا اینطوری هم بگین این یه نمونه است، من میخوام مثل این فرد باشم؟ شاید واقعا تو 1000 نفر یکی نداشته باشیم، یا کمتر، حالا شاید هم مثلا بیشتر، ولی بالاخره یک انگوش شمارن کسایی که در همه جهات جلوگیری کرده باشن از اون هجوم آسیب ها و آفت ها. میبینیم بالاخره یکی خوش اخلاق، از مثلا بخل داره، یکی مثلا خوش اخلاق بخلم نداره، دست و دل بازه، مثلا یه وقتی مثلا در مثلا مسائل شهوانی میلغزه، یکی مثلا توی غضبش رو نمیتونه کنترل کنه.
درست.
این یعنی هر کجایی که آسیب خوردن یک نقطه نفوذی داشته شیطان یا شیاطین، و به اضافه نفس خودش آمده آسیب بهش زده دیگه،
و برای هر کسی هم از یک طریقی،
قرار از این که این موانع وصول از طریق باید دشمن دانست، هم نفس رو هم شیطان رو، که اینا دائم رصد میکنن انسان رو. خب پس باید دفع و رفع کرد. اگر این در بعضی از نفوس اینا اصلا فقط دفعیه، مثلا بعضی از نفوس اینا کدورت ندارن، مثلا شما داستان حضرت یوسف رو ملاحظه بفرمایید، این برادران دیگه کاری نبود که نکنن دیگه، از آزار و اذیت و استهزا دور کردن از خانواده و انداختن تو چاه و نقشه قتل رو میخواستن بکشن. تو برادران یکی بود که نماینده پدر بود، پدر میدونست اینا چی کار رو میخوان بکنن، یکی که از برادران برادر خوبی بود و به صلاح تو اونا خودش جا زده بود که دیگه کنترلشون کنه، گفتش که نکشینش، حالا حداقل میخوان یک کار بکنین هیچ کارش نکنین، گناه داره، اگرم این کنتم فاعلین میخوان یه بلایی سرش بیارین حداقل بزنید تو چاه که یکی بیاد ببره، حالا چه مرضی دارین که شما این حتما از بین ببرین، شما میخوان جلو چش پدر نباشه دیگه، میبرش یه شهر یه روستای مملکت دیگه. قرار از این که بعد این همه بلا سرش آوردن، وقتی که میخواد گزارش بده به پدر نمیگه برادرای من چیکار کردن، میگه خدا رو شکر که من رو از تو زندان در آورد، در حالی که پدر اصلا در جریان زندان، زندان تو مصره، نمیگه خدا در... بهتر این بود ما میگفتیم خدا رو شکر من از چاه در آورد، ولی پدر در جریان چاه قرار گرفته، نمیگه. بعد از این که شیطان بین من و برادران خراب کرده بود، نمیگه برادر چه بلای سر من آورد. وقتی هم برادران میگن که تو یوسف هستی، بعد میگن که خداوند تو رو بر ما برگزید، ما گناهکار بودیم، حتی عذرخواهی نکردن از یوسف، سر تصریح نکردن با عذرخواهی، گفتن ما خطاکار بودیم، نگفتن ببخش چقدر بلا سرت آوردیم، مثلا تصریح علیه، هیچ مشکلی نیست، هیچ ملامتی الان بر شما نیست دیگه. این اصلا کینه نداره، این وجود، این غلغش نداره، این نوع به اصطلاح نفوس پاک که نوعا در انبیا و اولیا این نفوسی میبینیم، از ابتدا اصلا یک شفافیت، یک زلالی، یک صفا، یک خلوص خاص دارن که میشن مصطفای الهی، ان الله اصطفا، یعنی خدا به صفا و خلوص اینها رو برگزید، علت گزینششون صفای باطنی بوده که داشتن. و اینا اعمالشون، ریاضت‌هاشون برای دفعه، نه برای رفع، برای پیشگیری هاست، برای صفای بیشتره. کسی که این شیشه رو دستمال میکشه، یه وقتی چون کثیف شده دستمال میکشه و حالا تو شیشه چون یه حدی از صفا داره، ولی انسان صفاش تمام شده نیست، هرچی بکشی صافتر میشه، هرچی استغفار کنه، هرچی به خدا مرتبط تر بشه، اون درصد صفاش بیشتر میشه. یوسفی که الان در اون مرتبه بود، به واسطه چقدر مراتب رشدی که پیدا کرد، حالا پدر بهش سجده کنه، در به حسب ظاهر میبینیم که اصلا خیلی بدی کردن بهش، در حالی که خیلی لطف کردن بهش برادرها. به حسب ظاهر یوسف اگه میخواست رشد کنه کجا باید رشد میکرد؟ پیش پدر، از معلمش جداش کردن. ولی این گرفتاری ها، این سیغل خوردن ها با همراه با صبر و رضا باعث شده به مقامی برسه که استادی بالاتر از پدر پیدا کرد، بعد پدر استاد بهش سجده کرد. عجیبه، توی بچه‌ای که از پدر جدا شده، تحت فشار روانی خیلی شدید، توی یک موقعیت خیلی بدی، از حالت عزت به ذلت بردگی به حسب ظاهر رسیده، بعد توی دربار فاسد، این چه رشدی کرده که پدر باید بهش سجده کنه؟ خدا میگه دست من که بسته نیست، من بخوام معلمش خودم میشم، ملائک مقرب رو میذارم برای تعلیمش، قدم به قدم حوادث رو میذارم برای تعلیمش، برای تربیتش، بره تو زندان خودش کلاس تربیتی فوق‌العاده باشه، اینطور به یک جایی برسه که پدر نمیتونه به اونجا راه پیدا کنه، اینطور. قبل از اینکه این قسمت اول میشه برای ما انشاءالله دفع و رفع، برای پاکان و اولیاء خدا برای دفع موانع، که در حقیقت این دفع موانع و رفع موانع رو اسم دیگرش میتونیم بذاریم ریاضت. ریاضت یعنی همون تمرین، تمرین های شرعی، تمرین برای که اون خلقیات مانع رو، اون حجاب ها رو برداره، تمرین های روحانی تا این نورانیت قلب پدید بیاد، باید با تمرین پدید بیاد، هیچ چیزی بدون تمرین حاصل نمیشه، هیچ کس خطاط نمیشه مگر تمرین کنه، هیچ کس متخلق به اخلاق الهی نمیشه مگر تمرین های فراوان داشته باشه، مستمر داشته باشه، تا این تأمین ها نتیجتا نورانیت قلب بیاره، اون تلطیف سر و باطن بیاره و رفع کدورت کنه. این که حاصل شد، قسمت اول اخلاق حاصل شده.
خدا کمکمون کنه و ما هم اهل تمرین باشیم، بتونیم انشاءالله به این مراحل برسیم. یه بخش کوتاهی رو ببینیم و برگردیم، ادامه صحبت ها هم شنیدنی است.
خطبه 132. آیا ندیدید آنان را که آرزوهای دور و دراز داشتند و کاخهای استوار می ساختند و مالهای فراوان می اندوختند، چگونه خانه هایشان گورستان شد و اموال جمع آوری شده شان تباه و پراکنده و از آن وارثان گردید و زنان آنها با دیگران ازدواج کردند، نه می توانند چیزی به حسنات بیفزایند و نه از گناه توبه کنند. کسی که جامعه تقوا بر قلبش بپوشاند، کارهای نیکوی او آشکار شود و در کارش پیروز گردد. پس در بدست آوردن بهرهای تقوا فرصت غنیمت شمارید و برای رسیدن به بهشت جاویدان رفتاری متناسب با آن انجام دهید، زیرا دنیا برای زندگی همیشگی شما آفریده نشده، گذرگاهی است تا در آن زاد و توشه آخرت بردارید. پس با شتاب آماده کوچ کردن باشید و مرکب‌های راهوار برای حرکت مهیا دارید.
در مراحلی که آقای دکتر برای ما و شما می‌فرمودند، به دفع و رفع اشاره کردن که مجموع این دوتا ریاضت میشه و تمرینات شرعی که با هر تمرین انسان بالاخره میتونه این مراحل رو طی کنه و در کار خودش بتونه پیش بره و انشاءالله موفق هم باشه. یادمه که آیت الله بهجت رحمت الله علیه هم در بیانی فرموده بودن که استغفار هم پیشگیری هست و هم جبران، بنابراین هم میشه دفع کرد و هم رفع با استغفاری که خیلی هم توصیه داره. ادامه بحث رو بشنویم.
علی فرمایشی که فرمودین، یه کسی خدمت امیرالمومنین رسید، گفتش که گناه کردم. حضرت فرمودن استغفار کن. یکی دیگه آمد گفتش که خشکسالی داریم. حضرت فرمودن استغفار کن. نفر سوم آمد گفتش که مشکل مالی پیدا کردم. حضرت فرمودن استغفار کن. نفر چهارم اومد گفتش بچه دار نمیشیم. حضرت فرمودن استغفار.
همه رو یه نسخه بدن.
بعدی آمد نفر حالا پنجم و ششم آمدن و گفتن که حتی تو نه یک مجلس پشت ولی راوی شاهد بود که حضرت چی فرمودن. گفتش که باغم ثمر نمیده. حضرت فرمودن استغفار کن. یکی آخری آمد گفتش که ما رودخونه محلمون خیلی کم آب و نزدیک به خشک، فرمودن استغفار کن. بعد سوال کرد که همه اینا چیزای مختلف، یکی گناه، یکی بچه، یکی چی. حضرت فرمودن این آیه رو خوندن که فقلت استغفروا ربکم. این جلن حضرت نوحه، میفهمد خدا من با اینا خیلی حرف زدم، خیلی دعوتشون کردم، خیلی نصیحتشون کردم. فقلت استغفروا ربکم، گفتم استغفار کنین، رجوع کنین به خدا. انه کان غفارا، غفار است، گناهاتو نمیبخشه. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان رو بر شما باران وسیعی براتون میبارد. و یمددکم به اموال و بنین، اموال به مال براتون مهیا میشه. یعنی آخرت دنیا هم میخواد باید با خدا باشه، آخرت هم میخواد با خدا باشه. و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات باغهایی برای شما قرار میده، پر حاصل و پر محصول و خوب، و اجعل لکم انهارا، و اون نهرهای نشاط و شاداب و باطرها. خب پس ما گفتیم اخلاق قبل از وصول در حقیقت رفع موانع میکنه. موانع چیه؟ همین خلقیاتی که بعضا ممکنه گرفتارش باشیم، از شهوت، از غضب، از حرص، از تکبر، از غرور، از خودخواهی، خودبینی، بدبینی، به دیگران مثلا کدورت داشتن، غرور، ریا، امثال اینها. خب اینا چجوری رفع میشه اگر کسی مبتلا باشه، و یا چجوری دفع میشه برای این کسی که نخواد مبتلا بشه؟ چجوری حسود نشه، بخیل نشه، حریص نشه، یا اگر رگه هایش هست دفع بشه، رفع بشه؟ میفرمان همون ریاضته. وقتی که آدم به عنوان مثال مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، چون از بزرگان عالم عرفان هستن، چون شاگرد ملا حسین قلی همدانی بزرگ بودن، جناب ملا حسین قلی همدانی بهشون اعتنا نمی کرده، 2 سال می رفته بهش اعتنا نمی کرده. یه روز میگه آقا من مثلا یه عرضی داشتم، میگه من شما نمی شناسم. بعد میگه من ملکی هم. میگه از کدوم ملکی ها؟ میگه ملکی تبریزی درستون میام، اینها ادب تربیت عرفانی میخواستن بکنن. گفته بودن که خب، بعد مشکلش میگه که حالا مثلا حالا گرهی مثلا در زمینه همون سلوکش، ایشون میگه شما باید کفش اون قوم و خیشاتون رو جلوی پاشون جفت کنی. حالا داستان از این قرار بوده که ایشون با اون مثلا افراد فامیلشون رابطهشون خوب نبوده، حقم با ایشون بوده و اونها اهل جفا بودن، ولی میگن با این که اونها اهل جفا بودن تو باید کفششون رو جفت کنی جلو پاشون، وگرنه به جایی نمیرسی. بعد خیلی سخت آدم یک کسی بهش ظلم میکرده باشه، جفایی کرده باشه، مشکلاتی هم ایجاد کرده باشه، بعد اون بخواد با این طور برخورد کنه. ایشون همین مسئله رو انجام داده بودن و بعد یک جهشی در اون طریق معرفت کرده باشه. یعنی این خودش یک ریاضت دیگه، ریاضت که شاه خودم نداره که
حتما نمیخواد که حالت خاصی باشه.
نه نه، همه اینا ریاضت. وقتی که میگن انفاق کنین، آدمی که پولو دوست داره داره سخت جون میده پول میده دیگه،
ریاضت
داره، ریاضت داره میکشه تا کم. اصلا زکات بزرگترین لطفه که میگه تو از این نمیتونی جدا بشی، جانت بهش بسته است، بده تا جانت آزاد کن. این زکات به معنی زکات اصطلاحی که نیست، عقل مصلح و آتو زکات، یعنی از مالت بگذر تا پاک بشی. خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم بها و تو زکیهم، صدقه‌ای که اونا رو پاک میکند. مال پاک نمیشه، مال که پاکه، جان پاک میشه، جانی که آلوده است، جان آلوده به مال دوستیه که آلوده است، اینه که زکات جان رو پاک میکنه. تجربه این به این کیفیته، یعنی همه اعمال شرعی ریاضته به یک چشم. مثلا فرد شب نصف شب دوست داره بخوابه، میگه بلند شو، از راحت تنپروری بزرگترین مانه، نفسانیت بزرگترین مانه، بگذر، خدا گفته بلند شو. بیشتر میخوای رشد کنی، اول وقت نماز صبحت رو بخون. بیشتر میخوای رشد کنی، فقط به نماز صبح اکتفا نکن، نیم ساعت با من خلوت کن. اینا خب ریاضت دیگه، برای جانی که به اصطلاح هنوز به اون سر مرحله عشق نرسیده سخته. وقتی البته به مرحله عشق رسید دونیم چه سهله، اصلا بلند نشه سخته. میگن مرحوم شهید ثانی یک بار در عمرش نماز شبش قضا شد، بلند شد از خواب دید دارن اذان میگن، همینطور اشکش جاری شد، گفت الهی عظمت مصیبت و عبد کل مسکین، بنده بیچارت مصیبتش خیلی بزرگ شده. و اون میفهمه، اونی که مزه وصال چشیده بعد میفهمه که امشب از دست دادم چه شد، چه بلایی سرم آمده. تجربه فهمید. غلط این که این شهوت رو با ریاضت باید کنار گذاشت، غضب رو با ریاضت باید، هی اینا رو باید کم 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 هی کم رنگ کرد، حرص و حسد و غرور و تکبر و تمام اینها هم دستورات داره. مثلا برای این که انسان به حسد مبتلا نشه فرمودن که شما مثلا فلان کار رو بکنید. مثلا سوره یوسف رو در روایت داریم که اگر کسی بخونه حسد درش ایجاد نمیشه، یا اگر باشه کم رنگ میشه، رفع میشه،
یعنی مداومت داشته باشه. بعد
بله بخونه، البته قرائت همیشه به معنای اینه که بخونه و بفهمه چی شد، یعنی همراهی کنه با خوندن. یا مثلا فرمودن رو کمالی را به دست آور تا هم تا کس کمال دیگران نفتی بغم، برو کمالی رو کسب کن، چون حسد اصلا یعنی این که از کمالات دیگران انسان ناراحت شد میشه دیگه.
بله.
خب میفرمان شما کمالی کسب کن تا از کمال اونها ناراحت نشی. حسد ویژگی انسانهای فاقد کماله، اینطور که هم خودش نداره هم زوالش رو در دیگری میخواد. ولی از اینکه همه اینها تمام اعمال شرعی رو، حالا از این به بعد نماز، روزه، حج، جهاد، صوم، همه اینها نمیدونم احسان به پدر مادر، تمام اینها گامهای برای از بین بردن خلقیات فاسد، برای موانع، دفع و رفع موانع. اینا همش هم یه چیز ریاضته، چون ریاضت یعنی اون چیزی که نفس اماره خوشش نمیاد. نفس آزادی طلب، دلش میخواد تا هر زمانی خواست بخوابه، هر وقت خواست بیدار بشه، هر چه خواست بخوره، هر چه خواست بگه، به هیچ قیدی مقید نه، هر کار دلش خواست بکنه. اصلا این دلم میخواد پیام جهنمه، دلم میخواد حرف انسانهای جهنمی که انسان رو جهنمی میکنه، دلم میخواد، خوشم میاد، دوست دارم، این سه جمله.
درست. یه بخشی رو ببینیم و باز هم ادامه صحبتهای دکتر نخاولی رو با هم بشنویم.
خدایا هیچ کس مرا پناه ندهد، پس عزت تو باید مرا در پناه خود گیرد. هیچ کس پیش تو از من شفاعت نخواهد کرد، پس فضل تو باید شفیع من گردد. بسیاری گناهان مرا به هراس افکنده است، پس عفو تو باید مرا امان بخشد. همه آنچه را گفتم از آن رو نیست که از زشتی کار خیش بیخبرم و کردار ناپسند پیشین خود را از یاد بردم، بلکه میخواهم آسمان تو و هر کس در آن است و زمین تو و هر کس بر روی آن است همگی پشیمانی آشکار من در پیشگاه تو و توبم را که با آن به تو پناه آوردم بشنوند. تا شاید یکی از ایشان به لطف تو بر پریشان حالی من دل بسوزاند، یا آشفتگیم او را به رقت آورد و در حق من دعایی کند که آن را پیش از دعای من به استجابت رساند، و یا از من شفاعتی کند که نزد تو از شفاعت من استوارتر باشد و به سبب آن از بند خشمت رهایی یابم و در حریم خوشنودیت پای نهم.
حدوداً 6 دقیقه فرصت دارم خدمت جناب دکتر نخاولی باشم. چند تا سوال از طرف شما دستم رسیده که حالا اجازه بدید اول این سوال رو بپرسم که مربوط به بحث ما هم هست. امروزه که به استاد راه رفته‌ای دسترسی نیست که انسان را راهنمایی کند، انسان چطور میتواند به نحو صحیح خود را در رفع رذایل ریاضت دهد که نتیجه بخش باشد و نتیجه معکوس ندهد؟
نکته اول این که ما به اندازه این 10 سال چیزهای دانسته‌ای داریم که بهش عمل کنیم.
بله. یعنی هر تخلیه خودمون.
آره، کسی هر کسی چیزایی که میدونه و تا حالا عمل نکرده، جانانه عمل نکرده رو بنویسه. مثلا نماز اول وقت، مثلا روزه وضوء دائم داشتن. اصلا که دستش میشونه خب یک وضوء میگیره دیگه. این همیشه در محضر پروردگار پاکه، با طهارته.
همینا به اندازه 10 سال خوراکه برای
ما. همینا تا تثبیتش بکنه، تا مثلا فرض بفهمید که انجام بده، تا با کیفیت انجام بده. مثلا فرض بفهمید که یه کسی بهش حرفی میزنه که مطابق میلش سری پرخاش میکنه، همینا تو دستور کار بذاره که من روی این خلق خودم کار کنم، تمرین کنم، کسی حرف زد مثلا مطابق میل من نبود، حرفش حق بود، بپذیرم. اگه بعد عادت بهش پرخاش کردم، ازش عذرخواهی بکنم. نمیتونه. ما به اندازه حداقل 7-8-10 سال که چیزایی از استاد بشنویم، شنیده ها داریم.
آها.
که شنیدیم، تلمبار شده در جانمون، در محفظ ذهنمون و هنوز اونطور که باید در ما پیاده نشده. همونا یکی یکی کن وصی نفسک. آدم یه وقتی ما به بعد از رفقامون گفتیم که وصیت ناماتونو بنویسیم. بعد یه دوستی داشتیم اون وقت دانشجو هم بود، نشد که من وصیت میکنم که 5 کیلو شیرنی ببین به فلان مرکز خیریه، مثلا دارالایتام یا مثلا سرای سالمندان. بعد این وصیت نامه رو خوندیم، همه رو خوندیم بدون اسمه.
آها.
طرف گفت، بعد من گفتم این شیرنیه چیه؟ گفتش من نثر کرده بودم، کنکور قبول شدم، 5 کیلو شیرنی بدم. گفتم خب این وصیت نامه ها خودش یک دستورالعمل اجرایی که خودتون انجام بدین. گفتم مطمئن باشین کسی براتون انجام نخواهد داد. خودتون وقتی که انجام 5 سال از کنکور، 3 سال از کنکور گذشته، خود شما تو این 3 سال پول 5 کیلو شیرنی به دستتون رسیده، باید بدین دیگه. من چجوری انتظارم خودم به وصیت خودم عمل نکنم بعد یکی دیگه بیاد عمل کنه؟ هم این یک وصیت نامه آدم بنویسه چیزایی که بلد شده، میداند، تلمبار شده و میفهمه خوبه، میفهمه که باید انجام بده و تا حالا انجام نداده، اهم از مسائل اخلاقی، مسائل رفتاری، مسائل ارتباطی با دیگران، حق پدر و مادر، حق همسر، حق فرزند، حق همسایه، جاهایی که کوتاه، مثل اینا که حج میخوان برن چون خودشون در آستانه کار مهم میبینن به تکاپو میافتن. همین به تکاپو افتادن یکی 2-3 سالی، 4-5 سالی، 7-8 سالی، 10 سالی کم یا بیش انجام میده و آدم یک بهره زیادی میبره و بعد کسی که لایق باشه خدا شده از تو دل دیوار براش استاد بیرون میاره. همین الان مثالشو گفتیم دیگه، یوسف پیغمبر که استاد نداشت، از استاد جداش کردن، خدا در کنار افراد تبهکار او رو رشد داد، تو دربار مشرک، تو مملکت شرک، تو زندان با مشرکین خلافکار، تو خلافکار رو یوسف رو کشیده بالا. دست خدا بسته نیست. خدا ببینه که ما حرکت کردیم، من تقرب الیه، همین جلسه گفتیم الیه به شبرن تقرب تو الیه به زراعن، کسی یه وجب نزدیک بشه یک گام من میام به سمتش. اینطور. این پس یک نکته. دوم این که بالاخره آدم نمیتونه روی خیلی جاها باید با اطلاع حرکت کنه. بدون اطلاع نمیتونه تیر در تاریکی بندازه. برای این قضیه هم الحمدلله تألیفاتی هست که امروز الان فرصت خوبی من بعضی از تألیفات در زمینه اخلاق رو معرفی کنم.
یک کنیم دقیقه فرصت.
بسیار. در زمینه اخلاق فلسفی و حکمی که کتاب‌های زیادی داریم و تو این کتاب‌ها 3 تا کتاب عرض می‌کنم که اینا کتاب‌های بسیار خوبی هستند. یکی جامع السعادات مال مرحوم نواقی، همین کتاب هم ترجمه فارسی شده، اصلش به عربیه، و یک ترجمه پسر ایشون و همراه با خلاصه ملا احمد نواقی ترجمه کردن همین کتاب رو به نام معراج السعاده. این 2 تا کتاب. کتاب سوم کتابی به نام المحجة البيضاء مال مرحوم فیض کاشانی. فیض کاشانی یک عارف عالم فقیه کم نظیر در آسمان ستاره های علمای ربانی، بسیار فرد هم در درجات عالی عرفانی هم در درجات عالی علمی، این کتابش هم کتاب کم نظیره محجت البیضا، ترجمه هم شده به نام راه روشن ترجمه شد. اینا تو فضای اخلاق حکمی. البته المحجت البیضا تقریبا شونه به شونه اخلاق عرفانی هم هست و از روایات فراوانی استفاده کرده. میشه این کتاب رو در حقیقت اخلاق عرفانی نامی داره. کتاب دیگه ای هست به نام الرعایه لحقوق الله. فرصتون تمامه؟
کمتر از 30 ثانیه وقت دارم.
خب این الرعایه لحقوق الله هم که مال فردی به نام ذریح محاسبی که یه مقدار چون توضیح داره این کتاب ها
هفته انده
بعد کتاب ها شرده.
خیلی متشکرم.
البته یک نقطه دیگه هم اصلا باید دنبال استاد بگرده ولو نه اینکه استادی که چشم بسته حرفشو گوش کنه.
درست.
به عنوان مشاور حلک من لیس له حکیمون یرشده. کسی که استادی نداشته باشه که ازش راهنمایی بگیره ممکنه به هلاکت بره.
خیلی متشکرم.